تطهر به امام حسین علیه السلام گفت برای بستن راه شما آمده ایم. اما در همین حال جان و روانم در وجودم می لرزد و با خود می گویم در روز رستاخیز که سر از قبر بیرون می آورم چه جوابی به پیامبر بدهم. حسین گفت مگر شما نبودید که هزاران نامه به من نوشتید و مرا دعوت به شهر خود کردید؟ هر گفت من از این نامه ها و پیکا بی خبرم. فقط من با هزار سوار به امر امیر کوفه آمدم تا از آمدن شما به کوفه و از برگشتن شما به مدینه جلوگیری کنم. حسین خطاب به عقبت ابن سمعان گفت نامه های مردم کوفه را نشانش بده. عقبه دو خرجین بزرگ را که بر ترک شتری بسته بود پایین آورد و جلوی هر نهاد. هر گفت من گفتم که از این نامه ها بی خبرم و پای هیچ یک از آنها را امضا نکردم. حسین گفت پس میگویی چه بکنم؟ هر گفت به راهی برو که نه این باشد و نه آن. این دو کاروان بزرگ و کوچک به راه عظیم الهیجانات افتادند. در آنجا یک چابک سوار از طرف ابن زیاد رسید که نامه‌ای برای هر داشت. در آن نامه دستور داده بود که درباره حسین سختگیری کامل کند و مانع از حرکت او به هر سو و به هر جا بشود تا نیروی کمکی و تازه به او برسد. هر مفاد نامه را به حسین ابلاغ کرد و به او گفت که نمیتواند اجازه دهد کاروان حسین به هیچ نقطه‌ای حرکت کند. به او گفت که جاسوسان و دیدبانانی نیز از طرف ابن زیاد بر او گماشته شده و نمیتواند کوچکترین تخلفی از امر او کند. آن روز تا ظهر طرفین در همان نقطه ماندند. مقارن ظهر حسین به حجاج گفت اذان ظهر را بگوید و همراهان را دعوت به نماز کند. همه رو به قبله پشت سر حسین به نماز ایستادند. پس از انجام نماز حسین بر بلندی قرار گرفت و خطاب به سواران کوفه چنین گفت من طبق نامه ها و درخواست های شما به سوی شما آمدم. شما نمایندگانی نزدم فرستادید و گفتید امامی نداریم جز شما که ما را به راه راست و درست هدایت کند. حالا اگر بر عهد و پیمان کتبی خود نمیخواهید عمل کنید و از آمدن من ناخشنود هستید من باز میگردم و به همان شهری میروم که از آن آمدم. پس از آن رو به اصحاب و پیروان خود کرد و چنین گفت روزگار عوض شده و روی ناشناس به ما نموده. خوبی ها پشت کردند و بدی ها روی آوردند. از زندگی جز خفت و پستی و جز چراگاه پروبال چیز دیگری دیده نمی شود. حق و حقیقت از کار افتاده و نادرستی و باطل دامنه پهناوری پیدا کرده است. در چنین حالی هر مؤمنی باید از خلق روی گرداند و به خالق خود رو کند. مرگ را در چنین حالی یک نوع خوشبختی می دانم و زندگی با ستمگران را جز خاری و خفت چیزی نپندارم. حسین با چهره محبوبش و اظهارات صادقانش اثری جرح در شنوندگان خود از خودی و بیگانه باقی گذاشت. زهیر بن قیس برخاست و خطاب به اصحاب حسین گفت شما میگویید یا من بگویم؟ همه دست جمعی گفتند تو بگو ای زهیر. زهیر گفت نخست ستایش خدا میکنم و درود بر پیامبر او میفرستم. پس از آن به تو ای حسین، ای فرزند رسول خدا، با کمال صراحت میگویم که ما سخنان تو را شنیدیم. کلمات تو چنان تأثیری در روح ما کرد که اگر دنیا برای همیشه تا پایان باقی میماند و ما در آن برای همیشه زیست میکردیم، یقین بدان پس از این گفتار مؤثر تو پشت پا بدان میزدیم و کشته شدن با تو را برماندن در این دنیا ترجیح میدادیم. ما با دشمنان تو تا آخرین قطره خون خود میجنگیم و به دوستان تو یاری میکنیم. ای حسین ابن علی، به امید خدا به میدان نبرد برو که ما از صمیم قلب به دنبال تو آییم تا روزی که به دیدار خدا و دیدار جدت نائل شویم. ای حسین، تو اجازه بده که همکنون دست به سلاح بریم و با همین عده بی جان و بی روح و افراد مزدوری که هر با خدا آورده به پیکار دست بزنیم و جنگ این ساعت ما با آنها بهتر از جنگی است که فردا با دنباله آنها بکنیم. پس از او هلال ابن نافع و بعد از او هر یک از حاضران در تأیید زهیر بیاناتی کردند. کاروان امام اول شب از جاده عزیب و قادسیه حرکت کرد. امام که مشاهده کرد به راهی که می رود حر و سواران از وی جدا نمی شوند، در همان منزل خطبه قرائی ایراد کرد که رویه حر و قسمتی از سواران او را تغییر داد. خلاصه آن خطبه چنین بود: ای مردم، هر کس حاکمی را دید که در حکومت خود جور و ستم را پیش گرفته، عهد خدا را بشکسته، با سنت رسول خدا مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا به خلافکاری و تجاوز و تعدی دست زده، اگر بر ضد او برنخیزد و با گفتار و کردار علیه او اقدامی نکند، خدا او را در همان چاله و گودالی دفن خواهد کرد که آن حاکم ظالم و ستمگر را دفن می کند. این چنین حکام فرمانبردار شیطان هستند و از پیروی اوامر خدا سرپیچیدند. اینان فساد و خرابی را عیان و آشکار ساخته و از حدود احکام الهی تجاوز نمودند. غنائم و حدود قوانین را فقط برای خود محترم شمرده و به خیشتن اختصاص دادند و در عمل ارتکاب هر کار بد و ناروایی را برای خود جایز شمردند و از هر عمل خوبی دوری جستند. من کسی هستم که می توانم در تغییر این وضع اقدام کنم، زیرا به رسول خدا نزدیکتر و با کیش و آیین او آشناترم. آن وقت خطاب به سپاهیان هر چنین گفت: شما نامه هایی برایم نوشتید و پیک هایی به سویم فرستادید و بیعت خود را با من اظهار کردید. شما با نماینده من پیمان بستید که مرا تنها نگذارید و با من در جنگ و صلح باقی بمانید. اکنون اگر به عهد و پیمان خود وفا کنید، به سعادت و خوشبختی واقعی خود رسیده اید، زیرا من حسین ابن علی و فرزند فاطمه دخت رسول خدا هستم. جان من با جان شما یکی است و اهل و عیال من با اهل و عیال شما آمیختند. بر شماست که از من پیروی و حمایت کنید و اگر هم عهد و پیمان خود را بشکنید و بیعت مرا دور افکنید، کار تازه‌ای نکرده اید. همین کار و رفتار را با پدرم و برادرم و با پسر عمویم مسلم ابن عقیل هم کرده اید. فریب خورده کسی است که به گفتار و رفتار شما مغرور و متکی شود. شما با این رفتار اشتباه‌آمیز خود خوشی و سعادت خود را از دست می دهید. ولی این را بدانید که هر کس پیمان شکند و عهد خود را پایمال هوا و هوس خود کند، ضرر و زیان را به شخص خود وارد کرده است و شکست را بر جان خود زده است. مطمئن باشید که پروردگار من به زودی مرا از شما بی نیاز می کند. این خطبه روان و روح هر را تکان داد. انقلابی در وجود او به وجود آورد. فکر کرد راهی برای سازش با امام باز کند که هم با فرزند رسول خدا جنگی نکرده باشد و هم به ظاهر دستور ابن زیاد را زیر پا نگذاشته باشد. بدین سبب زبان به نصیحت گشود و گفت: یا ابا عبدالله، من آشکار و بی پرده به تو میگویم، اگر به جنگ و نبرد مبادرت کنی، به یقین تو و تمام افراد خانوادهت کشته خواهید شد، زیرا دستگاه ابن زیاد و یزید مصمم به قتل تو هستند. حسین گفت: تو مرا به قتل تهدید میکنی؟ اگر من کشته شوم به بلایی گرفتار میشوید که تا قیام قیامت رهایی از آن برایتان ممکن نخواهد بود. ای هور، خوب گوش فراده. من در این نبرد و جنگی که با این دستگاه ستمکار پیش گرفتم، اگر زنده ماندم پشیمانی ندارم و اگر کشته شدم، دل و روح همه مسلمانان امروز و فردا را با خود دارم. ولیکن اگر تو زنده ماندی، برای خفت و خاری مانده ای و اگر کشته شوی، برای لعنت نام برده می شوی. این است سرنوشت من و آن است سرنوشت شما. بامداد روز دوم محرم 61، حسین به آن نقطه و محلی رسید که قضا و قدر برایش معین کرده بود. تاریخ نویسان نگاشتند که اسب زیبای حسین که پیشاپیش قافله راه می رفت، همین که به سرزمین کربلا رسید و نخلستان انبوه آنجا را دید، از حرکت باز ایستاد. امام به اسب نهیب زد، ولی اسب از جای خود حرکت نکرد. امام از یکی از همراهان پرسید نام این آبادی چیست؟ گفت غازریه. امام پرسید نام دیگری هم دارد؟ گفت نینوا و در شرق آن حائر. امام پرسید باز هم نام دیگری برایش میگویند؟ گفت شاطی الفرات. باز هم پرسید آیا نام دیگری ندارد؟ گفت چرا؟ کربلا. امام گفت همین است، همین جاست، سرزمین اندوه و بلا. حسین علیه السلام دستور داد همراهان پیاده شوند و بارها را زمین بگذارند، کجاوه ها را پیاده کنند و خیمه و خرگاه را برپا سازند. پس از آن این کلمات را آهسته با خود گفت که یکی از اصحاب نزدیکش به دشواری شنید. اینجاست که خونهای ما باید ریخته شود، سراپرده و حریم ما به غارت برود، اطفال ما کشته شوند، و اینجاست که خوابگاه و آرامگاه ابدی من خواهد شد و زیارتگاه شیعیان من. به فاصله زیادی از خیمه های همراهان حسین، خیمه های هر رو سواران او را برپا کردند. کربلا در آن تاریخ باغستان بزرگی بود از درختان خرما و نهری که از میان آن می‌گذشت به نام علقمه، که شعبه ای از رودخانه بزرگ فرات بود. آب آن بسیار گلالود به چشم می‌خورد. خیمگاه حسین و همراهان او و هر و سواران او در دو طرف جلگه و دشت کربلا با اندکی مسافت از نخلستان برپا شد. روز دوم ورود امام به کربلا، نامه ابن زیاد را به دست حسین دادند. حسین نامه را گشود و چنین خواند: اما بعد ای حسین، ورود تو را به کربلا به من خبر دادند. امیرالمومنین یزید دستور داده است سر بر بالین نگذارم و دست به نان نزنم تا اینکه تو را به خدای خبیر آگاه برسانم، یا اینکه به کلی تسلیم حکم من به یزید بشوی. امام نامه را خواند. بی اختیار گفت قومی که رضای مخلوق را با نارضایتی خالق به دست آورد هرگز رستگار نخواهد شد، و نامه را به دور افکند. وقتی که قاصد ابن زیاد پاسخ به نامه را خواست، امام گفت جوابی نزد من ندارد، اون سزاوار کلمه لعنت و عذاب است. قاصد به کوفه بازگشت و شرح حال را به ابن زیاد گفت. ابن زیاد به عمر سعد گفت من تو را مأمور می کنم که بیدرنگ با سواران مخصوص خود و با هر مقدار نیرویی که لازم داری به سوی حسین بروی و او را زنده یا کشته برایم بیاوری. من باید بیدرنگ زنده یا مرده او را نزد خلیفه بفرستم. او نگران و چشم به راه این امر است. این را هم بدان که اگر از این امر مهم خلیفه سرپیچی کنی، دیگر در بساط او تو را کاری نیست. نه ولایت ری و نه کار دیگر. عمر سعد گفت، امری که می کنی بسیار مهم است و من مهلت می خواهم. ابن زیاد گفت، من فقط یک شب می توانم به تو مهلت بدهم. پس از این گفت و شنود کوتاه، سکوتی بر تالار ابن زیاد افتاد که هزار نکته اعتراض‌آمیز در آن پنهان بود. عمر سرد آن شب را تا صبح نخوابید و بد و خوب دو طرف کار را پیش خود سنجید. صبح آن روز به سوی پسر خواهرش حمزت ابن مغیره رفت که با او مشورت کند. وقتی که جزئیات جریان دیروز خودش را با ابن زیاد و اندیشه های دیشبش را تا به صبح برای حمزه گفت، وی چنین جوابش داد، تو هرگز این کار را نخواهی کرد. به جنگ فرزند رسول خدا و آن هم چون این فرزندی مانند حسین که محبوب همه است نخواهی رفت. مگر تو نشنیدی همین خلیفه با تدبیر در آخرین دقایق عمرش به یزید چه سفارش کرد؟ مگر به اون نگفت با هر کسی میتوانی طرف شوی و جنگ کنی جز با حسین ابن علی که تومار زندگی تو و خانواده تو را برمیچیند؟ اکنون من به تو میگویم که خون حسین خونی است که اگر قطره کوچک آن به دامان کسی بنشیند تا عمر آدمی باقی است لعنت به دنبالش خواهد بود. عمر سعد به فکر عمیقی فرو رفت و حمزه یقین کرد که سخنان او تأثیر کامل خود را در او کرده است. ششم محرم هنوز آفتاب در صحرای پهناور کربلا غروب نکرده بود که پسر سعد با نخستین دسته سواران و پیادگان کوفه به کربلا رسید. نیروی کوچک و بزرگ حسین و هور که روبروی یکدیگر چادر زده بودند متوجه رقای کوفه شدند که گرد و خاک انبوهی در آن برپاست و رفته رفته سرنیزه ها و سوارها پدید آمدند. زمزمه و گفتگوی در دو اردوگاه پیچید و طرفین می گفتند این سپاهیان عظیم ابن زیاد است که به صحرای کربلا می رسند. این جمله در اردوگاه حسین و در میان زنان و بچگان او نیز غلغله‌ای برپا کرد، زیرا آنها امیدی به کمک و امداد نداشتند و بعد از آمدن هر دانسته بودند که هرچه از آن سوی کوفه برسد قوای دشمن است. این سپاهیان تازه وارد جنب سپاهیان هور خیمه و خرگاه خود را برپا کردند. آتشهای خود را در صحرا برافروختند و دیگهای بزرگ خود را نصب کردند. وقتی که آفتاب غروب کرد در صحرا در نقطه به نقطه آن شعله‌های کوچک آتش زیر نور آرام و رنگ فریده ماه شب هفتم محرم نمایان شد. روز هفتم محرم یک طرف کربلا تا چشم کار می کرد خیمگاه و اسب و سرنیزه بود و طرف دیگر چادری چند و خیمه های انگوش شمار که وسط آن یک چادر بزرگ با قبه سبز به چشم می‌خورد. یک طرف سپاهیان سرمست و مغرور که عده آنها را 25 تا 80 هزار گفتند و طرف دیگر یک عده انگوش شمار که به تحقیق شماره آنها را بیش از 72 تن به علاوه یک تن نمی گفتند. صبح روز هفتم افراد و سپاهیان دو گروه بیدار شدند. ابن سعد در چادر بزرگ خود عروه ابن قیس را که یکی از افراد گستاخ و بیباک کوفه بود خواست و گفت تو باید نزد حسین بروی و مأموریتی انجام دهی. عروه در یک آن تمام گذشته خود، بیعتی که در نامه‌های خود توسط مسلم کرده بود، به خاطرش آمد و بیدرنگ چنین گفت: ای امیر، مرا معذور دار و این مأموریت را به کس دیگری واگذار کن. ابن سعد با خشونت گفت: چرا؟ عروه گفت: برای اینکه من جزو کسانی بودم که عریضه به امام نوشته بودم، مرا با عملم روبرو نکن. ابن سعد فکری کرد و گفت: از تو این عذر را با این صراحتی که گفتی قبول میکنم. بیدرنگ کثیر ابن عبدالله داوطلب این امر شد و پذیرفت که سخن به لشکرگاه کوچک حسین ببرد و از او بپرسد برای چه به این سرزمین آمده و چه مقصودی دارد. وقتی که کثیر خود را به آن لشکرگاه رسانید و گفت: من پیامی از طرف ابن سعد برای حسین دارم و باید شخصا به او بدم، پیروان حسین قبول کردند که او را نزد امام ببرند، به شرطی که شمشیر خود را تسلیم کند و بی سلاح نزد امام برود. کثیر این امر را نپذیرفت و گفت: من اسلحه خود را به شما نمیدم. چنین شد که بدون زیارت حسین بازگشت و نتوانست مأموریت خود را انجام دهد. Thank you.